بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. این بحث وسیله، بحث خیلی میدونم چرز کنم، مبارکی شد شاید تعبیری به کار ببرم، برای اینکه ناچیز هم به بحثای قبلی که داشتیم در مورد مراتب عالم یه بازنگری بشه نسبت عوالم با هم دیگه با اینا. و این بحثا بنده هرچی درش غور میکنم به قول معروف یه مستی جدیدی درش هست و آدم چی بگه به هر خیلی خیلی بحثای زیبا و عمیق و ژرفی انسان رو متحیر میکنه، چون مسئله توسل گره میخوره به مسئله مرتبه رسول الله صلی الله علیه و آله در هستی. این به این مسئله مربوطه. مسئله جایگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یه چیزیه که بنده تو مباحث عقلی و معرفت اینا کم و بیش به اون حساس شده بودیم، اما این بحث روایاتش اینا دستمون خالی بود، تا اینکه همین مسئله شفاعت موجب شد که با این روایات چند تا روایات میذاره که ببینیم و یه مقدار بیشتر دنبالش رو بگیریم. دوباره به هر یه چیزای جوشید دیگه. این حالا لطف حضرت خداوند متعال بود بنده که به بهانه این جلسات تو این زمینه ما کار بکنیم و ببینیم در اخبار شریف چه چیزهایی در این مورد وجود داره. من با اجازه به این نتیجه رسیدم که بی خیال حتی این ماجرای چیز بشین، این خود بحث وسیله فعلا سیر بحثو ببریم دوباره به بحث اون نظامات عالم، مراتب عالم، اون رو دوباره پیگیری بکنیم ببینیم اون به کجا میرسه. و عرض کنم که بعدش حالا این ماجرای وسیله و توسل رو دوباره برگردیم و عود بکنیم بهش، اون رو بحث رو جلو بریم. لذا فایلی که خدمتتون ارسال کرده بودم اونو یه مقدار توش دست بردم، حالا خدمتتون این فایل جدیدم بعد ارسال میکنم. با اجازه ما بحث دوباره، البته خب اون هایی که هفته جلسه قبل خوندیم اونو رو دوباره میخونم، ولی این مقدار بیشتر به این مسئله ورود بکنیم، مسئله مراتب عالم، تا برسیم به بحث توسل. حالا شاید این چند جلسه دیگه طول بکشه. خاطرتون باشه ما بحث مرحوم علامه رحمت الله علیه رو مطرح کردیم، گفتیم که مرحوم علامه قدس سره ایشون در مورد اینکه وسیله چیه حرفی رو از راغب نقل کردن. من جلسه قبل قولی دادم یادم بودا، ولی بعد یادم رفت، یعنی دیروز که مطالعه میکردم باز اولش یادم بود، ادامه بحثای بعدی شدم یادم رفت که این لتزمن حال معنا رغبه التوسل الی الشیء برغبه، این رو حالا یه تحقیق بیشتری در موردش بکنیم که منظور از رغبت، رغبت در متوسلان الیه یا رغبت در متوسلان به. خب من خاطرتون باشه جلسه قبل که توضیح میدادم رغبت در متوسلان به رو اول گفتم، ولی بعد شک کردم. حالا فعلا بازم میگم، الان فکر میکنم رغبت در متوسلان الی بیشتر به ذهنم میرسه. حالا اینو فعلا طلبتون باشه، ببینیم دوباره میتونم با مطالعاتش به جایی برسم یا نه. شما اگر چیزی پیدا کردید بنده بفرمایید. خلاصه ما متن راغب رو که علامه نقل کرده بود خوندیم، بعد مرحوم علامه خودشون یه چیزایی رو در ادامه فرمایش راغب گفتن که اینها بسیار بحث، دو سه ساعت بیشتر نیست، ولی بسیار بحثای عمیق و گرانبهاییه که ایشون در مورد رابطه عبد و رب فرمودن که تنها رابطه ای چیزی که ربط میده عبد رو به ربش ذلت عبودیته. اون توجه به فقره، احساس مسکنته، اینکه مشاهده فناست، حالا هر تعبیری میخواید به کار برید، این مسئله اصلی که بین عبد و رب وجود داره و این ربط میده انسان رو به خداوند متعال. حالا پایین تر تو همین فایلی که بعد آماده خدمتتون ارسال خواهم کرد، فقراتی رو از دعای عرفی سید الشهدا علیه السلام هست، اونم خدمتتون باز ارسال میکنم. حالا توی توضیحات رو عرض میکنم، ارسال کردم ببینید. فل وسیله هی تحقق به حقیقت العبودیه. پس ایشون نشون کردم وسیله یعنی این نهایت بندگی، اینکه یه جایی بیفته، این میشه وسیله. که تو روایت خواهیم خون که رسول الله میفرمایند که به جز یک نفر در نظام عالم امکان نداره کسی به این مرتبه برسه. نظام عالم اجازه این که یک کسی به حقیقت عبودیت برسه بیش از یک نفر رو نخواهد داد. بعدش میفهمن که امید دارم که اون یک نفر من باشه، من بهش برسم. خیلی عجیب آجا. فلسفه، یعنی من این چند روز که درگیر اینو فایل میشم، اگه یه ذره تو این فایل مینویسم شاید چند برابرش هر حرف تو دلم می جوشد، اینقدر این مطالب مطالب زیبا و دلرباییه. یه نکته هم حالا باز خدمتتون عرض بکنم و تا یادم نرفته، اونم این که اگه براتون مقدور بود یه فایلی هست در سایت نموف، اون رو ببینید. حالا اونم به مباحث ما کمک میکنه. اون بحثایی که سابقا داشتیم در مورد مراتب عالم، صدور عالم از حق تعالی، اونها رو دقت بکنید، ببینید و رجوع مراجعه بکنید مجددا مباحث رو که خدمتون هست. بعد علاوه بر اون این فایل هم باز ببینید. ولی خب حالا متاسفانه این مقدار اینترنت داره اذیت میکنه، من حالا جور نشد ببینم میتونم شماره فایل رو براتون عرض بکنم. احتمال میدم EM125 باشه.
شماره میگه فارسی که میتونید؟
احتمال میدم که EM125 باشه. یه لحظه نگاه بکنم اگه این اینترنت بره خیلی خوب میشه. ها نه، EM126 اشتباه نکنم، ولی این EM126. این فایل رو هم علاوه بر اونها علاوه یه نگاهی بهش بکنید، اون مباحثه با دقت گوش کنید. یعنی ما یه چیزایی رو اونجا گفتیم، یه چیزی گفتیم و رد شدیم، ولی شما با دقت گوش کنید توش یه چیزایی رو انشالله به دست میارید. این همون ورد قبلی رو باز بیارید، نه توش هست. و اما العلم و العمل، این علم و عمل چیزایی بود که مرحوم راغب مطرح می‌کردن، چون که علم و عمل اینها خودشون وسیله نیستن، اینا لوازم وسیلن، ادوات وسیلن. الا ان یطلق العلم و العمل على نفس هذه الحاله، این همین الا به بعدش یک دنیا مستی توشه، یک دنیا مستی توشه، اونم این که انسان بیاد و میفهمد به خود این توجیه و چل مسکنت ولی فرق الى جنابی تعالی، به خود این التحقق به حقیقت العبودیه، به خود این بشه بگیم علم، به خود این بگیم عمل، به خود این. ببینید بحث خیلی بحث آسان که حیرت انگیزیست. ما سابقا یه بحثی رو با شما داشتیم، عرض کردیم که هر چه وجود هست در عالم همشون یه جا هست، یعنی اون گفتیم خاطر باشه یه زمانی گفتیم لازمه قال وحدت وجود، نیکه یعنی شما به هر چی توجه بکنی همه چی درش هست. خب اما خب مراتب ظهور و بتونشون فوق العاده بالا پایین میشه. عرض کردم خدمتتون اگه درست یادم باشه، شما به سنگم نگاه بکنید جبرائیل توش هست، خب یه موجود از جمادات، این سنگی که از جماداته اون جبرائیلی که یک موجود مجرد است در اوج تجرد در اون مراکه ملک مقرب و حامل وحیه، جبرائیل تو این سنگ هست. این به حساب وجودی همینه، به طبع وجود به حساب مفهومی هم همینه. اما چطور می شود مثلا سنگ رو کسی تجزیه بکند، اون تمرین های فکری، تمرین های تجزیه فکری رو طوری سنگ رو تجزیه بکند که اثبات بکند که مفهوم، اون مفهوم حاکی از وجود، اون مفهومی که عرصانم کینون، حامل کینونت هست و اندباقش بر مصداق در این مفهوم هست، بریده از مصداق نیست، اون چطور سنگ رو تحلیل بکنه که تو سنگ برسه به جبرائیل؟ این خب یه ذهنی میخواد، یه ذهنی میخواد که تجزیه ها کرده باشه بتونه تو سنگ. خب حالا همون دیگه، اگر برگردد به این که بگوید یکی از اجزای این سنگ اینه که این سنگ لا جبرائیل است، خب وقتی فهمید این سنگ لا جبرائیل است که در مرتبه اول هست، بگیم یه مرتبه بیا جلو، اگر تو این سنگ لا جبرائیل هست پس جبرائیل هم هست دیگه. اگر لا جبرائیل هست پس لا جبرائیل اگر ظاهر این سنگه، این کشف میکند که پس جبرائیل باطن این سنگه. خب حالا برو بالاتر، نگید خب لا درخت هم هست، بله، ولی لا درخت مرتبه بتونش از جبرائیل، اون درخت مرتبه بتونش از جبرائیل عرض کنم که کمتره. لا درخت ظهورش از لا جبرائیل در سنگ بیشتره. اینا مراتب ظاهر و باطنند. حالا شما میخواید بگید وجود و عدم، بگید باشه این مراتب وجود و عدم، حالا کی ظهور بکنه دیگه، کسی چه توجهی بکنه. ولذا شخص میتواند از تأمل در سنگ به جبرائیل منتقل میشه، میگه من در سنگ تأمل میکردم، مثلا دیدم که سنگ وزن دارد، تحیز دارد، ذو ابعاد ثلاثه است، پس نتیجه میگیرد که جبرائیل اینا رو نداره. خب لولا این که جبرائیل در سنگ بود، شما چطور از تأمل در اوصاف سنگ اوصاف جبرائیل رو کشف کردید؟ دقت فرمودید آقا؟ خب عرض کنم که این یه بحث عمیقیه. ما از اینجا میخوام اینو بگیم، حالا اگر در بحث وجودی این مطرح شد که همه موجودات عالم در همه موجودات عالم هستند، همه مراتب وجود در همه موجودات هستند، شما تو هیولای اولا میتونید واجب الوجود ببینید، تو واجب الوجود میتونید هیولای اولا ببینید، همین همه هیولای اولایی که میگید انزل مراتب وجوده، واجب الوجودی که میگید اشرف مراتب وجوده، اینا همشون تو هم دیگه هستن. خب این الان اثبات شد، معلوم شد، روشن شد. حالا من میام تو بحث مفهومی. لازمه این میشه که از جهت مفهومی که ما اینطوری بگیم که همه مفاهیم هستی، هر مفهومی که شما دارید، همه این مفاهیم با همدیگه مسابقه هند. اون بحث مسابقت عرض کنم که یه بحثیستی که بحثه. حالا ما اینو باز توی یکی از فایلای نم اشاره بکنم، بد نیست اگر خواستید، نم طولانیه ولی به نظرم به کارتون میاد. اصلا همین قسمت رو شما میتونید اینجا بیابید، این مسئله فایل EM58. EM58 یه ساعت نمیشه میکنم، ولی گمانم اینه که ارزشش رو داره. حالا ما خودمون بعدا این چیزایی اونجا که گفته بودیم احساس کردیم خوب نگفتیم، یعنی من تا همون توضیحات فایل در بخش درباره مطلب تونم اشاره کردم، یه سری از مطالب رو باید بیشتر دقت میکردم. اون جلسه سریع شد و من یه شاید حرفایی رو نباید میگفتم، بهتر میگفتم، ولی اصل مطلب ثابته. چه چیزهای مسابقات علم، خود مفهوم مسابقت یه مقداری اونجا توضیح دادیم اگر چقش اونجا ادا نشده. چطور میشود این مسابقه اصلا یعنی چه؟ چطور میشود که میگویید دو تا مفهوم با هم تباین دارند اما به دلیل این که حیثیت انطباق مفهومشون بر مصادیقشون یکیه در مصداق تساوی دارند؟ چطور میشه دو تا مفهوم متباین به یک حیثیت منطبق بر مصادیق بشن؟ کسی بخواد اینها رو حل کنه الا ولا بود باید عرض کنیم که اون بحثای تجزیه تحلیل ذهنی رو حل بکنه. چون مثلا ها مثالای معروف میگن، مثلا وحدت با وجود، فعلیت، نمیدونم ترتب با اثر، اینا با هم مسابقت دارن. ها مثالای معروفشینه. خب چطور با هم چی مسابقت دارن؟ بحث خیلی ظریفیه، لابد تا که تحلیل های ذهنی بکنید. حالا عرفا میگن عشق هم همین داره، عشق مسابق وجود. حالا به چه معنایی؟ این باید تحلیل بشه دیگه، این تحلیل های ظریفی میخواد. لکن کسی خیلی تحلیل بکنه به این نتیجه میرسه همانطور که همه موجودات در موجودیت همدیگه هستند و یکی هستند، پس همه این مفاهیم هم به تبع اون بحث وجودی و مصداقی، این بحث های مفهومی همشون مسابقت کنه. این اگر کسی کار کنه خیلی چیزا دستش میاد. یعنی همون مثال عرض بکنم، سنگ با جبرئیل دوتا لفظ متسابق میشن، بنابراین که حالا تسابق حالا کار ندارم، وصف لفظ باشه یا وصف معناست، وصف لفظ هم باشه به اعتبار معناست. چرا معنان؟ چون معناشون یکیه. سنگ به همون حیثیت سنگ است که جبرئیل، به همون حیثیت جبرئیل است. خب اینا ادامه لازمهای قلب مفهوم وجودها، وحدت وجود. وحدت وجود سر از اینجاها در میاره. خب حالا عبارت مرحوم علامه یکی برامون روشن بشه که بگوییم این و عمل به یک اعتبار لازمه تحقق به حقیقت عبودیه، اما به اعتبار خودش هم. و این لازمش اینه که علم همان عمل، عمل همان علم. خب باز بیایید مقدار از اون تنبیهات بخونیم. تنبیه یک که مطلبی نداره. دو، من میتونم این فایل رو هی میخوام دستکاری کنم، این نظم منطقی بهش بدم، از بس مطلب توش زیاد میاد که آدم گیج میشه. یعنی آخرش یه جورایی خسته شدم، یه جورایی خیلی خسته شدم، گفتم حالا فعلا هرچی محتوا به ذهنمون میرسه بریزیم تو این فایل. نظم دادنش شاید حالا منم نتونستم بکنم، بعدا دوستان بیان این فایل از محتوای نظم بدن. آقا بخونم دوباره. رابطه بین موجود و علت مفید وجود بر او ظهور غنای علت در آینه فقر معلول است. ما فرمایش مرحوم علامه از اون برش گفتیم، ایشون گفتن که توجه معلول به فقرشه. خب عرض میکنم که نماز ظهور اینا باید نه یکی هم ظهور، یعنی اینا به لحاظ ملاحظ فرق میکنن، وگرنه دو تا چیز نیستن. ظلمت معلول همان و تابیدن نور خود نور علت همان، و لازمه آن صدور معلول بدون و رجوع معلول به علت ختمن است، یا بگید احاطه. لازمه آن احاطه قیومیه از اون که معلول توسط علت است، یا بگید اون تعبیری که دعای کملینا هست ملعت ارکان کلشه، اینه که علت معلول رو پر کنه. این هم یه تعبیریه، همش تعبیر. درست این تعبیر یه چیز هم، و از همینجا روشن می شود که همه مراتب طولی وجود امکانی مشتمل بر قوسین نزول و صعود است. یعنی اون تصورات قبلیامون رو اصلاح بکنیم. چیکار میکردیم؟ تصور ما چی بود؟ ما اینطوری تصور میکردیم دیگه. ما فلسفه میگفتن، میگفتن وجود از واجب رسیده به عقل اول، از عقل اول به عقل دوم، از عقل دوم به عقل سوم، تا برسه به عقل عاشر. حالا عاشر هم که میگفتن عدد دقیق مد نظر نیست. بعد از اون ریخته به عالم برزخ، ملکوت به اصطلاح فلاسفه ملکوت، بعد از اونجا ریخته به ماده، عالم ماده. ها اینطوری میگفتن، یعنی آدم مثل این پارک ها میرید، آب از بالا میاد پله پله میاد پایین، فکر میکنه که آنها پله پله است. خب اونجا پله بالایی، یا بگید حوضی اگه باشه، اون حوض بالایی پر میشه، بعد که حوض بالایی پر شد از اونجا میریزه به حوض پایینی، بعد از اونجا به حوض پایینتر، بیا پایینتر. در که اینطوری نیست، آب به همون حوض اولی که میریزه برمیگرده به حوض، به خود حق اول تبارک و تعالی. وجود از خداوند متعال میرسه به عقل اول، از عقل اول میرسه به خداوند متعال. خب حالا بعد صحبت میکنه اگه اینطوره پس عقل ثانی چطور محقق میشه؟ خب این برمیگرده به اینکه انگار ما عقل ثانی رو مستقل از عقل اول یه وجودی براش قائل، میگیم که آقا یه عقل ثانی هست، این استقلالی داره در مقابل عقل اول. نه، عقل ثانی همون عقل اوله، این کسراتش به حسب توجه هاست، توجهات ماست که کار رو خراب میکنه. اگر نه این عقل ثانی تو خود همون عقل اوله، صدور عقل اول از حق اول تبارک و تعالی همان صدور عقل ثانی از حق اول تبارک و تعالی. لکن اینا هی اجمال و تفصیلاییه که به حسب توجهی که میشه با هم تفاوت میکنه، و لازمه این حرف اینه که ما تو عالم یه خدا داریم، یه ولایت خدا رو داریم که به حال واجب الوجوده، ولایت داریم که آیه اوست، نشانه اوست، ظهور اوست. بقیه مذاهب توی این مظهر تامی هستن که عبارت باشه از ولایت، و با این توجه اون تعابیری که تو اون دعای ماه رجب هست، اللهم انی اسالک بمعاون جمیع ما یدعوک به ولاة امرک، اونا هم به این مقدار بهتر واسه آدم روشن میشه که رابطه ولایت با موجودات این نیست که مثلا بگیم امام صادق علیه السلام توی خونه ای تو مدینه نشسته، بعد اصحاب از کوفه میرن به مدینه از محضر ایشون مسائل شرعیشون رو میپرسن، بعد حضرت به اونا مسئله شرعیات میده، یا مثلا بگیم مثلا یه قیامی میکنن، ائمه حکومت تشکیل میدن، امام زمان میاد ازم که کوفه، مسجد کوفه میشه مقر حضرت و کوفه میشه پایتخت، و اینا نیست، ولایت اینا نیست. خب از همین جا روشن میشود که همه مراتب طولی وجود امکانی مشتمل بر قوسین نزول و صعود است، هر مرتبه نازل است و صاعد است، بدو دارد و ختم دارد به همون علت. چرا که هر موجودی تا اظهار ذلت نکند مرحوم واقع نمی شود و چون اظهار ذلت نمود محال است مرحوم نشود. این از هم قابل تفکیک نیست دیگه. و لازمش هم عرض کردم همینه که وقتی رحمت الهی اومد و پرش کرد، وقتی پر شد دیگه دوباره وصل میشه دیگه. این رحمت میاد بد وصل، پر که میشه شخط، ختم که شد بر میگرده به همون علت خودش، یعنی دایره کامل میشه، بر میگرده و در علت خودش فانی میشه. علت او رو که پر کرد، این دیگه در چیزی جز علت دیگه نمیشه، چون فرضه که همه ارکانش رو علت پر کرده. و خب علت پر کرده خب همون میشه. الهی ان من تعرف بک غیر مجهول، دیگه چطور میتونه مجهول باشد وقتی که خداوند متعال اونجا حضور داره و دیگه از عدم به وجود میاد، از حالا بگید از بطون به شهود میرسه، دیگه مجهول نیست، مشهود میشه. و من لاذ بک غیر مخذول، همین اظهار ذلت که میکنه محال خوانفال رهاش بکنه. همین که گفت خدای من نیستم، همین گفت نیستم، خدا میگه خب باش من بهت وجود میدم. خدا به این وجود میده و پرش میکنه. و من اقبلت علیه غیر مملوک، دیگه غیر مملوک میشه مالک، میشه مالک، میشه ملک، میشه خدا که به او اقبال میکنه میشه مظهر مقبل، ظهور مقبل میشه. از به عبارت دیگر فلسفه میگن دیگه، مراتب تحلیل ذهنی موجود اول واجب بلغیر میشه، بعد که واجب بلغیر شد موجود میشه. اول باید واجب بشه، تا واجب نشد موجود نمیشه. ما هرچی موجود داریم واجبه، باید واجب. اگه واجب نبود هستی همینه، اگه واجب نبود نبود، اگه هست پس واجب، قبل از اینکه باشه واجب شده. بله یه واجب الوجود داریم، واجب الوجود به ذاته، اینا واجب الوجود بل غیره. الهی ان من انتهج بک لمستنی، به خدا اگر کسی راه پیدا کرد و تونست اون ذلت خودشو عرضه بکنه نورانی میشه، اگر ذلت خودشو عرضه نکرد در ظلمت میمانه. و این منعت از شما به کلام استجیب، باز همین اظهار ذلت که بکنه این تمام دیگه، همین که این مستجیر است دیگه، مکان محاله که خداوند متعال یجیر نباشه. خب یجیر ولا یجار علی، خداوند متعال مجیر اوست. و رحمت الهی همه چیز موجود است، یعنی اول و آخر او، به عبارت دیگر ازل ابد او. حالا پایین اشاره کردیم که لازمه این که رحمت الهی ازل و ابد موجود باشه. خب این میشه که حرکت با وجود امکانی پس مسابقت داره. همه ممکنات هستم که از ازل به سوی خدا دارن حرکت میکنن، تا ابد هم به سوی خدا حرکت میکنن. این دار نیست که بگیم عالم بود بعد حرکت اینا شروع شد، نه، تا بوده این حرکت بوده. و حرکت مظاهر سنش با سن خدا یکیه، یعنی غیر مراتب عقلشون تفکیک داره، ولی خودش وجودن قابل تفکیک نیست. تو دعا هم داریم سبحان الدائب الذی لا یفرغ، اگر اشتباه نکنم اگر تعبیر این باشه، فرقه یفروغه دیگه، درسته باب نصره انصر رو اگر درست آدم باشه. خداوند متعال پیوسته در حال حفاظت و این دیگه ازل و ابد رو پر کرده. رحمت الهی همه چیز موجود است، یعنی اول و آخر اونه، ظاهر و باطن اونه، شهود و غیب اونه. و حالا شاید از ترتیبش باید این جمله رو بعدها میوردم، ولی دیگه از بس فشرده است این مباحث که حالا عرض کردم مرتب کردنشون این مقدار سخت. میخوایید حالا من اون قسمت و دقت شاید او بخونم بعد بیم آیات رب چی یه چند ساعت پایین تر داریم دقت شود اونو بیایید بعد این آیات حالا شاید خودم تو متن جا به جا کنم تو متن نهایی دقت شود که این نزول و صعود که در هر مرتبه هست. خب میگه آقا ما یه عمق فلسفه به همون اینطوری میگفتن که آقا ما یه قوس نزول داریم از واجب الوجود شروع شده، عرض کردم عقل اول، عقل ثانی، عقل ثالث تا برسه به عقل عاشر، تا برسه به هر حال به عرض کنم که برزخ، تا برسه به عالم ناسود. دوباره یه قوس صعود داریم از ناسود برمیگرده به واجب الوجود. خب بهمون اینطوری بعد حالا یه مقدار بیشتر فلسفه عرفان رو غور کردیم، گفتن دقت بکنید قوس و نزول و صعود دو تا خط نیست، یه خطه. یعنی این نیست که عالم از یه مسیری رفته از یه مسیر دیگه برمیگرده، نه، عالم برای یه مسیر داره، یعنی معنا نتون قابل تصور نیست این حرف، برای عوالم داریم دیگه، این عوالمی که این توجهیه که شخص میکنه، این میکنه نزول و صعود، نه اینکه یه عوالم نزول داریم بعد عوالم صعود داریم، نه، همون خطی که اومده همون خط برمیگرده. خب حالا این حرف الانمون دیگه هیچ کدوم نمیخوره. چرا؟ چون الان گفتیم که در هر مرتبه این نزول و صعود هست. پس اگر وجود رسید به عقل اول، در همان عقل اول برگشت به مبدأ تبارک و تعالی، پس عقل ثانی کجا موجود شد؟ گفتم اون پله هایی که آدم میبینه آب شرشر برات تو پارکا میاد پایین، اگه قرار باشه آب تو همون پله اول برگرده به اون مبدأ آب، دیگه پله دوم خشک میمونه، پله دوم خیس نمیشه. اینا تصورات غلطیه. دقیقا چاره ای نیست، چون مطالب عمیق رو به حال ناچاریم خرد خرد یاد بگیریم. گاهی اوقات با یک تصور، نمیگیم غلط، با یک تصور نیمه باید به حال ذهن ما انس بگیره یه مدت، این بحثای فلسفه اینا رو، فلسفه عام، فلسفه سطح عموم اینا رو خوب یاد بگیریم، بعدی مقدار عمیق‌تر بشیم، بعدی مقدار عمیق‌تر بشیم. میبینید مرحوم آخوند ملا صدر مثلا روشش اینه دیگه، خیلی از حرفای ایشون لایه بلایه است. چرا حرفای ایشون لایه بلایه است؟ به خاطر همینه که یه لایه‌اش حرف درستیه ولی مطلب نازله، لایه بعدی که اونو داره به حال تغییرش میده، ارتقاش میده، در حد حدمش نمی‌کنه، میخواد بگه غلطه، میخواد اونو برحال ارتقا بده، همین، وگرنه حالا چاره ای هم نیست، نمیشه یه هایی مطالب سنگین رو یه جا گفت. خب دقت شود که این نزول و صعود منافاتی با سیر دایره وار به اعتباری و خطی به اعتبار دیگر. خب سیر نفس رحمانی در دو قوس نزول و صعود همه مراتب عوالم هستی ندارد، این یعنی منافاتی ندارد. چرا؟ چرا؟ خاطر اینه که عقل ثانی توی عقل اوله، عقل ثالث توی عقل اول و عقل دومه، توشن. نسبت اینا نسبت استقلال و اثنینیت نیست. چرا؟ بله. چرا که نسبت عوالم متعدد طولی با هم نسبت باطن و جلوه است، و مثلا نزول و صعود عقل اول از حق اول جل شأنه چیزی جز نزول و صعود همه مراتب هستی نیست. پس اون حرفی که گفتیم همه مراتب هستی قوس و نزول و صعود دارند، با این که داریم میگیم عقل اول تو همان عقل اول نزول و صعود تمام شد، منافات نداره. بله تا عقل اول نزول صوت تمام شد. تا عقل اول که نزول صوت تمام شد چه اتفاقی میفته؟ خب همه عوالم نزول صوتشون همونجا تمام میشن. اما خب بعد بحث اجمال و بسیط دیگه، اینکه اینها در حسب توجه اجمال و بساطتشون فرق میکنه و نزول عقل دوم از عقل اول همان نزول عقل اول از حق اول است الا اجمال عقل. خب اجمال کمتر میشه، یا بگید یه بستی پیدا میکنه او فقل علا بستن. و نزول عقل سوم از عقل اول همان نزول عقل اول از حق اول است الا اجمال اقل جدا، یعنی از اون اجمال قبلی که مقدار کمتر میشه. به عبارت دیگر او فقل علا بستن از ید مقدار بیشتر مبسوط میشه. هیگه بیه پایین تر. و نزول عقل دوم از حق اول همان نزول عقل اول از حق اول است علالبست مقدار مقصود شده. و نزول عقل دوم همان نزول عوالم دون است علالاجمال. پس خلاصه این میشه که به حساب این که بخوای پایینی ها رو در بالا ببینی اینا یه اجمالی هست، پایینی ها مجملن تو بالایی ها هست. به حساب اینکه بالایا رو در پایینیا بخوای ببینی، بله اینجا یه بستی وجود داره. پس نتیجه این میشود که این عوالم پایین اوج بست از ظهورات اسماء و صفات الهی هستن. اون اسماء و صفات الهی که در اوج اجمال هستن تا بالا بری اجمالشون بیشتر میشه. دیگه بیاد بگید اسم هو، بعد بگید اسم احد، بعد بگید اسم الله، بعد بیاید بگید اون اسماء بالاتر، حالا مثلا اول و آخر و ظاهر و باطن، به یک اعتباری عرض کنیم که حی و عالم و قادر، به یک اعتباری حی و قیوم، به یک اعتباری به اعتبارات مختلف به توجه به اون آثاری که دارن. حال بیاید از اون پایین تر تا برسه به اسماء پایین تر مثل شافی و رازق و مغنی و امثال ذالک. خب همه اینها عرض کنم که پایین که میای مبسوط دارن، بالا که میری مجمل دارن. تو قوس سعود هم دوباره همین بحث الان وجود داره. تو قوس سعود هم باز دقیقا هر چی تو قوس نزول گفتیم اونجا مطرح بکنید که در قوس سعود رجوعی که عقل اول به حق اول داره یک اجمال بسیاریه که برای چون عقل اول به جز این که بگوید که من هیچم، یک کلمه که هیچ تمام. اما بیایید پایین تر هی برای مبسوط تر میشه، میگه که مریضم، اعصابی که فقیرم، مشکل خانوادگی دارم، یکی به هم توهین کرده، دستم بریده، پام به سنگ خورده. هی برای پایین تر که میاد میبینید که این اظهار فقرهاشون برای این که میخوان برگردن به سوی خداوند متعال و صعود بکنن هی مبسوط تر میشه. بیشتر درد و بلاهایی که تو این عالم خاکی هست خیلی. حالا تو این فایل یه اشاره کردیم در مورد اون مقامات حق اول به این انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، که شاید همینطور گفتن ما تقدم من ذنبك این قوس نزول باشه، ما تأخر قوس صعود باشه، که همه گناه کثرات که در عالم هست که این گناهان رسول الله هستند، همه اینها تو فتح مبین پیغمبر بخشیده میشه. پیغمبر که به فتح مبین میرسه و دیگه انانیت خودش رو در درگاه الهی کاملا از دست میده، هیچ چیزی، همین اوج، همین عبد کامل که شد، از اون بعد حق تعالی اعلی مرتبه ظهورش رو در وجود رسول الله میاره، رسول الله که بخشیده میشه، همه قوس نزول و صعود هم ضمن مغفرت رسول الله بخشیده میشن. رسول الله که بخشیده شد دیگه هیچ گناهی نمیماند. حالا پیشنهاد میکنم تو اینجا یه فایلی باز نمو هست، کدش رو اضافه میکنم به این وردمون، الان نیوردم، به این ورد اون فایل رو اضافه میکنم. اون فایل رو هم اگر گوش کنید در مورد مسئله ارتباط مغفرت رسول الله با مغفرت عالم شاید کمکتون بکنم. خب اون آیات قبلی هم عرض کنم که الان این مقدار بهتر میفهمید دیگه، دوباره برم اون با چند سطحی بالا پریدم، اینا حالا فایل این مقدار بعدا اصلاحش میکنم. نتیجه روشن میشود که عقل اول، اول صادرین و اول راجعین هم. پس نتیجه این که توبه در کاملین بیشتر است. اونایی که کامل ترن گناهکار ترن، چون گناهکار ترن پس تائب ترن. چون عرض کنم که توبه کمال دیگه، تو اونا بیشتره. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. این اول، اول زمانی نیست دارن دیگه، اون اول رتبیه که رسول الله باید اولین مسلمان باشه، اولین کسی باشه که کاملا میبازه. انا اول المسلمین، اولین کسی که خودشو میبازه. حضرت موسی در مرتبه خودش، در اون زمان خودش، در اون از شعاع محدود امت خودش، ایشون انا اول المؤمنین باید باشه، نباشه نمیشه. و امرت لان اکون اول المسلمین. حالا اینم باز حالاکش قبل میوردی. قل ان کان للرحمن ولدا فانا اول العابدین. همه این کمالات مثل توبه، استغفار، تصدق، همه اینا در رسول الله باید در بالاترین مرتبه باشه. فقرش بیشتره، پس ظهور کمالات هم باید در او بیشتر باشه. خسرانش بیشتره، پس باید ایمان و عمل صالح و تواضی به حق و تواضی به صبرش هم باید بیشتر باشه. اگر غیر از این بود، اون عالم استوا نداشت، صراط مستقیم نبود. عرض کنم که امیدوارم یه هایی این سیستم ها باتریش هم خرابه، برقم که نیست قطع شده، نمیدونم الان این سیستم ها یه هایی اگر خاموش شد دیگه ببخشید، یه هایی خاموش میکنم، زهرمی که دست دیگه داشتم یه هایی خاموش شد دیگه ببخشید. خب یه نکته هم بگم، حالا باز وارد قسمت تنبیه بعدی نشد بشیم، نه اشاره میکنم تنبیه بعدی بماند. اونم مراد از این مسئله این اجمال و بستی که گفتیم ها، این که یک اجمال و بستی تعبیر کردیم، گفتیم که هرچی بالا میدی توش اجمال بیشتره، پایین میایی مبسوط‌تر میشه. برخی فکر میکنن این اجمال به معنای اندماجه، اندماجه اندماج یک چیزیه که قابل تصور نیست، ما تو عالم اندماج نداریم. فکر کنم اندماج یعنی این که یه چیزایی که مثلا تو پایین ما یه کسراتی داریم، اینا بالا که میرن با هم قاطی میشن ها. خب مثلا یه نور سبزی ما داریم، این نور سبز ریشه داره تو مثلا ترکیب، اگه نور سبز زرد و آبی بود درسته؟ اشتباه نکنم که درستی آدم باشه الان. آره خب اینا مثلا قاطی میشن. این طورا نیست. اگه شما تو این عالم نور سبز دارید، تو عالم بالا هم سبزه، بالاترش هم سبزه، هرچی بالا برید سبزه، فقط هرچی بالا برید سبزیش زلالتر میشه، سبزیش شفافتر میشه، سبزیش کاملتر میشه، نقائص از او دورتر میشه. خب این طور نیست که بگید که ما مثلا اینجا یه درخت سیب داریم، یه درخت گلابی داریم، بالا که میریم درخت داریم دیگه، سیب و گلابی بودنش قاطی شده. نه، درخت، اون کلیه درخت شما تو همه عوالم دارید، حتی تو اینجا کلیه درخت تو همه عوالم هست، سیب و اصلا که بهش هم تو همه عوالم هست، همه سیب و به تو اینجا هم هست، درخت هم اینجا هست، بالا میری سیب و به هست، درخت هم هست، بالاترش هم که میری تا به ذات حق تبارک تعالی هم که برسی همه اینها هست. ولی اونجا دیگه در اوج کمال میشه، دیگه میشه مقام نورانیت این سیب درخت، این درخت سیب به عنوان درخت سیب و مقام نورانیت درخت مثلا به به عنوان درخت به و مقام نورانیت کلی درخت به عنوان کلی درخت، مقام اوج لطافتش رو میرسن در محضر حق تبارک تعالی در ذات که پوشیده در ذات هستند. همه اینا اونجا هستن، گفتیم اینا اندماج معنی نیست که نبا اینجا تکثر دارن اونجا قاطی میشن. قاطی شدن یعنی مثلا یه قابل سوال، یعنی چی قاطی میشن؟ یعنی مثلا یه چیزی با یه چیز دوگانه میشه یگانه؟ مگه میشه چون این چیز مگه دوگانه یگانه میشه؟ معنا سوال تو بعد من قوس سعود یعنی این، تو قوس سعود نقائصشون کم میشه، تو اینجا این درخت سیب کرم میخوره، مریض میشه، پیر میشه، خشک میشه، اما تو اون بالا نمیشه، نقائص کم میشه. یعنی درخت سیب با همون اوصاف، یعنی اون اوصاف وجودیش هرچی بالا بری تشدید میشه، اوصاف عدمیش هرچی بالا بری کم میشه، تا برسه که کلن بشه صد تا پا در مقام نورانیت ذات مندمج بشه و هیچ نقیصه ای نداشته باشه. پس مراد از اجمال و بس این مراتب خفا یا ظهور کسرات، به تعبیر دیگر غلبه جهت سهولت توجه به وحدت یا سختی توجه به وحدته. حالا ما نوشیم سهولت به کسرت، مزامون غلبه سختی به وحدت، چون توجه به وحدت غالبا ما سخت با کسرت اونس داریم، توجه به وحدت برامون سخت میشه. حالا اینطوری نوشتیم شاید بهتر بشه بگیم سهولت توجه به وحدت یا سختی توجه به وحدت. تو هرچی بالا بری به وحدت راحت تر میشه توجه کرد، کثرت کمتر حجاب توجه به وحدت میشه، کمتر دست و پای سالک رو میگیره. چنانکه در نور شدید، نور که خاصیت اظهار غیر دارد اگرچه شدید در است، اما امکان دیدن غیر را از بین میبرد و فقط خودش ظهور دارد. نور ذاتش میگه نور چیه؟ ظاهر است، برای خودش مصدر غیره. آقا نور هرچی قوی میشه مصدر غیر میشه؟ نه، به اندازه قوی میشه که دیگه اجازه توجه به غیر رو از بین میبره، نه که غیر رو نابود میکنه، نه غیر هست اما دیگه اجازه نمیده شما به غیر توجه بکنی. خودش از شدت قوتش فقط خودش رو به شما نشون میده. وحدت طوری غلبه میکنه که شما اصلا غیر وحدت نمیبینی تون بالا. حالا تا برسه حالا مراتب بالا ترش که جمع بکنم، در مرتبه ذات بله دیگه اون کوریتش میاد و یه اونجا نه از وحدت خبری هست نه از کثرت خبری هست، دیگه اصلا ظهور و خفا و دیگه اینا همش معنا نه بی معنا میشه دیگه، اصلا امکان طرح اینا دیگه وجود نداره. حالا اون مثال حاج آقا من اون موقع خیلی واسم خوب بود، حاج آقای فیض اشرف زهد الله، این شما مثلا در پرده نگاه میکنید از این نور پروژکتور تو پرده یه صحنه‌هایی میبینید، رنگارنگ، رنگ‌های مختلف، صحنه‌های متعدد میبینید که تو پرده افتاده. در دهنه پروژکتور همون صحنه ها تو اون نوری که از دهنه پروژکتور خارج شده هستند، اما مندمج نیستند، بلکه تو اون مرتبه‌ای که نور از دهنه پروژکتور خارج شده اون صحنه ها ظهور ندارند. اون پرده که ظلمت توشه اجازه میدهد این نور باهاش و اون ظلمتی که ترکیب میشه اون صحنه ها ظهور پیدا بکنن، وگرنه اون صحنه ها تو اون مرتبه دهنه پروژکتور که نور هست و ظلمت پرده نیست، اون صحنه ها بازم هستن، نه اینکه مندمجند، نه مندمج نیستن ولی ظهور ندارن. این عالم ماده که توش ظلمت قویه این کمک میکنه که خداوند متعال تو اینجا قشنگ ظهور پیدا کنه. هرچی بالاتر میرید این ظلمت که کمتر میشه امکان ظهور خداوند متعال کمتر میشه، اما این دونست که موجودات هرچی بالاتر میری مندمج میشن، تعیونشون از دست میدن، تعیونشون از دست نمیدن، خب امکان ظهورشون رو از دست میدن، چون نور
غلبه داره. نور اجازه ظهور به بقیه نمیده. ذات عرض کردم بذارید کنار، چون تو ذات اصلا این امکانه مثلا بحثا امکانه مطرح نداره، از ذات به این وره داریم صحبتشو میکنیم. این حالا مباحث این جلسه فعلا باشه خدمتتون تا یه تأملی بکنید، فکر بکنید، و ما هم اگر قسمت شد انشالله هفته بعد بحث بعدی رو اگه بتونیم اشاره بکنیم، اونم این که اینجا مسئله شریعت و مسئله تکوین، ارتباط تشریع و تکوین تو این عوالم، اونم انشالله بماند برای هفته بعد. والحمدلله رب العالمین.